میدونی حتما تا حالا به این فکر کردی که ترک کردن یه محیط کاملا امن و کنترل شده چه حسی داره. تصور کن برای اولین بار از خونه پدری مستقل میشی.
آها، یه حس خیلی عجیب و غریبیه.
دقیقاً. تو اون خونه همه قوانین مشخصن. همیشه غذای برای خوردن هست و خب تو تحت محافظت کاملی. اما دقیقاً همون لحظه‌ای که در رو پشت سرت می‌بندی و قدم به دنیای بیرون می‌ذاری،
تازه می‌فهمی دنیا چقدر می‌تونه پر هرج و مرج و بی‌رحم باشه.
آره، و غیر قابل پیش‌بینی. ناگهان اون قطب نمای درونی تو که تا قبل از این اصلاً تو هیچ طوفان واقعی آزمایش نشده بود، باید مسیر رو پیدا کنه. تو میمونی و انتخابات.
براستش اونجاست که متوجه میشی هیچ انتخاب خونسا و بی اثری اصلا وجود نداره. ببین، وقتی اون چتر حمایتی برداشته میشه، کوچکترین تصمیمات از نحوه برخورد با یه همسایه گرفته تا واکنش در برابر ناکامی ها وزن خیلی سنگینی پیدا میکنن.
درسته.
این دقیقا همون شوک ورود به دنیای واقعیه.
و این دقیقا همون فضاییه که امروز میخوایم شما رو به درونش ببریم. خوش اومدید به این کاوش عمیق ما. ما امروز قراره یادداشت‌ها و تحلیل‌های جامعه شناختی و الهیاتی دکتر کنت متیوز رو درباره فصلهای 4 و 5 کتاب پیدایش بررسی کنیم.
خیلی هم عالی.
شاید وقتی اسم کتاب پیدایش به گوشت میخوره، یاد داستانهای کودکانه یا متنهای صرفاً مذهبی بیفتی. اما متیوز به این متن باستانی به چشم یه نقشه راه به شدت واقع بینانه از روانشناسی انسان نگاه میکنه.
دقیقاً یه تصویر از اولین قدم‌های بشر طرد شده در خارج از باغ عدن.
آره، و مأموریت ما اینجا این نیست که فقط یه داستان رو مرور کنیم. ما میخوایم بفهمیم چطور احساسات سرکوب شده، حسادت و میدونی یه تصمیم اشتباه به یه فروپاشی اجتماعی تمام عیار منجر شد.
و البته چرا این الگو هنوز هم مو به مو تو جوامع مدرن امروزی داره تکرار میشه؟
دقیقاً. چیزی که متیوس تو این متن نشون میده یه شیب تند و لغزنده است. وقتی انسان‌ها از اون محیط امن خارج میشن، برخلاف انتظار گذشت زمان باعث بلوغ اخلاقیشون نمیشه.
اصلاً ما با یه سیر صعودی از رفتارهای مخرب روبرو میشیم که در نهایت کل ساختار جامعه رو از هم میداره.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم و از همون نقطه شروع این شیب لغزنده وارد ماجرا بشیم. داستان با اولین فرزندان یعنی قائن و هابر شروع میشه.
اولین رقابت خواهر و برادری تاریخ.
دقیقاً. ماجرای هدیه دادن این دو برادر. راستش رو بخوای من همیشه یه تصور خاص از این داستان داشتم. همیشه فکر میکردم خدا هدیه هابیل رو پذیرفت چون گوشت و قربانی حیوانی بود و مال قائن رو رد کرد چون فقط خب چند تا سبزیجات بود.
آره، این خیلی رایجه.
یعنی انگار که خالق هستی به کباب بیشتر از سالاد علاقه داره.
خب میدونی این یکی از رایج‌ترین و در عین حال سطحی‌ترین برداشت ها از این متنه. متیوس دقیقا روی همین موضوع دست میذاره تا ریشه ماجرا رو روشن کنه.
پس قضیه گوشت و گیاه نیست.
نه اصلا. ببین، اگر به متن عبری نگاه کنیم، کلمه‌ای که برای هدیه هر دو برادر استفاده شده کلمه منها هست.
منها؟
آره، جالب اینجاست که تو سیستم‌های قانونگذاری بعدی که تو کتاب لاویان اومده، همین کلمه منها مشخصاً برای هدایا و پیشکش‌های غلات و محصولات گیاهی استفاده میشه.
چه جالب. پس از نظر ساختار مذهبی اون زمان، ماهیت هدیه قائن هیچ ایرادی نداشته.
دقیقاً. کشاورز بودن قائن کاملاً محترم بود و هدیهش از زمین هم میتونسته کاملاً پذیرفته بشه. پس مشکل اصلاً نوع هدیه نبود.
خب اگر نوع هدیه تفاوتی نداشته، پس حتماً باید به نحوه ارائهش نگاه کنیم. میدونی؟ وقتی داشتم متن رو میخوندم، متوجه یه جزئیات خیلی ظریف شدم.
اوهو، چی بود؟
نوشته شده که هابیل بهترین ها رو آورد، یعنی بخشای چرب و نخست‌زاده های گلش رو. اما در مورد قائن، فقط میگه اون مقداری از میوه های زمین رو آورد.
آره، این تفاوت خیلی مهمیه.
میدونی این برای من چه معنایی داره؟ این شبیه زمانیه که تو به تولد یکی از دوستان نزدیک دعوت شدی. تو مسیر رفتن به مهمونی ناگهان یادت میفته هدیه نخریدی. با عجله توی سوپرمارکت توقف میکنی و یه کارت هدیه معمولی میخری. فقط برای اینکه
دست خالی نرفته باشی و رفع تکلیف کنی.
دقیقاً، رفع تکلیف. اما یه نفر دیگه ساعتها وقت میذاره و چیزی میخره که نشون میده واقعا اون دوست رو میشناسه و براش ارزش قائله.
مثال فوق‌العاده‌ای زدی. تفاوت دقیقا تو همون قلبیه که پشت هدیه میتپه. هابیل نخست‌زاده رو میاره. تو جهان باستان نخست‌زاده نماد آینده، بهترین دارایی و تضمین بقای یه خانواده است. دادن نخست‌زاده یعنی اعتماد کامل.
ولی قائن فقط به دادن حداقل‌ها بسنده میکنه.
درسته. و متیوز اینجا یه مفهوم روانشناختی عمیق رو مطرح میکنه. تفاوت بین خواسته ها و اراده خداوند. ببین قائن خواسته بدی نداشت.
نداشت؟
نه، اون میخواست هدیهش پذیرفته بشه و تایید خدا رو بگیره. میل به تایید شدن مثل میل به غذا خوردن ذاتاً تو انسان وجود داره و چیز خوبیه.
اما قائن میخواست این تایید رو با شرایط خودش، با کمترین هزینه و خب کاملا خودخواهانه به دست بیاره.
بله، و متیوز اینجا یه تمثیل خیلی جالب داره. اون میگه خواسته های انسانی مثل یه دستگاه پیتزابور هستن.
پیتزابار؟ چه ربطی داره؟
آره، ببین این دستگاه برای بریدن پیتزا طراحی شده و اگر سر جای خودش استفاده بشه، ابزار بی نظیریه. اما اگر بخوای با همون پیتزابار کاشیای حمام رو ببری چه اتفاقی میفته؟
خب هم کاشی نابود میشه، همون ابزار میشکنه.
دقیقاً. قائن هم سعی کرد از نیاز طبیعیش به تایید شدن در خارج از هدف اصلی و خارج از اراده خالق استفاده کنه. اون میخواست خدا رو با قوانین خودش بازی بده.
و وقتی تو سعی میکنی با پیتزابار کاشی ببری و شکست میخوری، خب ناامید و خشمگین میشی. این دقیقا واکنشیه که قائن نشون میده. وقتی هدیهش یا در واقع اون کارت دیه بیارزشش رد میشه، به جای اینکه بگه او حق با توست، من واقعا تلاشی نکردم، اجازه بده جبران کنم، خشم تمام وجودش رو میگیره.
و مت میگه چهرش میفته و به پایین نگاه میکنه.
آره، من فکر نمیکنم این فقط یه توصیف ساده از ناراحتی باشه. این یه ژست بدنیه که معنای خیلی عمیق‌تری داره.
از قطع ارتباط و رویگردانیه.
یعنی دیگه نمیخواد ارتباطی داشته باشه.
آره، اون دیگه نمیخواد به حقیقت نگاه کنه. تو خودش فرو میره و اجازه میده این خشم تو درونش رسوب کنه. خشم مدیریت نشده اینجا مثل یه اسید شروع میکنه به خوردن روحش.
و این خشم به چی تبدیل میشه؟ به اولین قتل اسبیش برنامه ریزی شده ای تاریخ. اون برادرش رو میبره صحرا و میکشتش.
و بعد از اون یه دیالوگی اتفاق میفته که واقعا مو به تن آزم سیخ میکنه.
آره، خدا میپرسه برادرت کجاست و قائن با یه وقاحت عجیب میگه آیا من نگهبان برادرم هستم؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که قائن تو این جواب فقط یه دروغ ساده نمیگه. اون داره مفهوم همبستگی و مسئولیت اجتماعی رو زیر سوال میبره.
همون ایده همبستگی جامعه؟
بله، تو اون زمان مفهوم پیمان اساس جامعه بود. شما در قباد خانواده و همسایه خودتون مسئولید. وقتی قائن میگه آیا من نگهبان برادرم هستم، در واقع داره تار و پود این همبستگی رو پاره میکنه.
و پاسخ به این سوال از نگاه متن یه بله قاطعه.
دقیقاً، بله، تو نگهبان برادرت هستی.
خب اینجا میخوام یکم بحث رو به چالش بکشم. ببین، اگر قائن یه قتل عمد انجام داده و ما میدونیم که قانون تلافی یا همون چشم در برابر چشم وجود داشته و تازه حمله به یه انسان یعنی حمله به تصویر خدا، پس چرا خدا بلافاصله جان قائن رو نمیگیره؟
سؤال خیلی خوبیه.
یعنی اگر قائن همونجا اعدام نشه، اصلا چطور میشه جلوی فروپاشی جامعه رو گرفت؟
این دقیقا همون تنشنیه که خواننده این متن باستانی باهاش درگیر میشه. ما انتظار یه مجازات سریع رو داریم، اما با یه واکنش دوگانه روبرو میشیم.
ترکیبی از مجازات و محافظت.
دقیقا، یه داوری شدید از یک طرف و یه فیض غیر منتظر از طرف دیگه. بیایید اول مجازات رو ببینیم. قائن اولین انسانیه که تو زمین نفرین میشه. زمینی که خون برادرش رو بلعیده دیگه برای اون محصولی نمیده.
یعنی هویتش به عنوان کشاورز کاملا نابود میشه.
بله. و متیوز اینجا به ارتباط عمیق بین گناه انسان و تخریب محیط زیست اشاره میکنه. وقتی انسان دست به خشونت میزنه، خود طبیعت هم دچار اختلال میشه. این همون مفهومی هست بعداً تو رساله رومیان فصل 8 هم میبینیم.
آهان، که طبیعت دیگه همکار انسان نیست.
درسته، طبیعت به یه محیط خشن تبدیل میشه و همین موضوع قائن رو مجبور به فرار میکنه.
و اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. متن میگه قائن طرد شد و به سمت شرق عدن رفت. میدونی هر بار کلمه شرق رو میبینم حس میکنم این فقط یه آدرس جغرافیایی نیست.
کاملا درست حس میکنی. متیوس به این میگه الهیات جغرافیا.
الهیات جغرافیا یعنی چی؟
ببین برای انسان باستانی نمادها خیلی قدرتمند بودند. تو خیمه اجتماع یا همون معبد که نمادی از باغ عدن بود، درها همیشه به سمت شرق باز می شدن.
او چه جالب.
آره، پس حرکت مداوم به سمت شرق تو کتاب پیدایش مثل همین داستان یا بعدتر تو برج بابل یه نماد جغرافیایی برای دور شدن از حضور خدا.
پس هر قدمی که قایم به سمت شرق برمی داره، داره بیشتر تو تاریکی فرو میره.
دقیقاً.
اما با وجود این تبعید خدا یه نشانه یا مارک روی قاین میذاره تا کسی اون رو نکشه. فیض خدا اینجاست. ولی راستش رو بخوای یه سوال منطقی برام پیش اومد.
چی؟
اصلا چه کسی قرار بود قاین رو بکشه؟ تا جایی که ما میدونیم فقط آدم و حوا و قاین روی زمین بودن.
آره خیلی ها این رو میپرسن. اما باید به بستر زمان بندی و طول عمرها توجه کنیم. طبق متن انسان‌های اولیه عمرهای عجیبی داشتن. مثلا آدم بعد از تولد 6 800 سال دیگه عمر کرد.
وای 800 سال؟ پس کلی بچه دیگه هم به دنیا اومدن.
دقیقاً. ما با یه انفجار جمعیتی روبرو هستیم. پس خطر انتقام‌جویی از سوی نزدیکان هابیل کاملاً جدی بوده. ترس قاین واقعی بود.
پس اون نشانه برای متوقف کردن چرخه انتقام بوده. حالا با خودم میگم شاید خدا جانش رو حفظ کرد تا این تبعید باعث اصلاحش بشه. اما وقتی به نسل‌های بعدی قاین میرسیم اوضاع بدتر میشه نه؟
خیلی بدتر. تبعید اصلا باعث اصلاحشون نشد. ما به شخصیتی میرسیم به نام لمک.
آره لمک. اولین مردی که قانون ازدواج رو میشکنه و چند همسری پیشه میکنه با عاده و زله.
اون نشون میده که خواسته های انسانیش کاملا بر قانون الهی مسلط شده. اما فاجعه اصلی تو پسرش اتفاق میفته. توبالقائن.
خب توبالقائن مخترع ابزارالات برنزی و آهنیه. حالا یه لحظه صبر کن. شاید یکی بگه کشف فلزات که خیلی هم عالیه، پیشرفت تکنولوژی، ساخت ابزار، اینا که ذاتن شر نیستن.
نه، ابزار ذاتاً شر نیست، اما اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که چطور تکنولوژی تو خدمت یه روح فاسد قرار میگیره.
منظورت همون شعر لمکه؟
بله، لمک از این سلاح‌های فلزی جدید برای شرارت استفاده میکنه. تو اون شعر با غرور اعلام میکنه که یه مرد جوون رو فقط به خاطر اینکه زخمیش کرده بود کشته.
واقعا ترسناکه، یعنی خشونت کاملا نامتناسب. قائن اگر کشته میشد قرار بود 7 بار انتقام گرفته بشه، اما لمک با کمال غرور میگه چی؟ میگه انتقام من 77 برابره.
و این یعنی نقض کامل قانون عدالت متناسب. دیگه خبری از چشم در برابر چشم نیست. فرمول جدید اینه: یه خراش در برابر یه قتل عام. این نشون دهنده رشد تصاعدی گناه تو نسل بشره.
خب وقتی به اینجا میرسیم آدم حس خفگی بهش دست میده. یعنی پروژه بشریت با این سرعت از تاریکی و خشم کاملا شکست خورده. مت چطور روزن امید رو نشون میده؟
با یه ریست شدن تو تاریخ، تولد 6.
6 به عنوان جایگزین هابیل.
دقیقاً. و برخلاف خط داستانی قائین که به قتل ختم میشه، خط داستانی 6 به یه جای دیگه میرسه. متن میگه مردم شروع کردن به خواندن نام یهوه، یعنی نیایش و عبادت.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ یه نکته شگفت‌انگیز تو شجره نامه فصل 5 هست. متن میگه 6 در شبیه و صورت آدم متولد شد.
این خیلی نکته کلیدیه.
آره، یعنی با وجود گناهکار بودن آدم و حوا، اون تصویر خدا از بین نرفت، به نسل‌های بعدی منتقل شد. همه انسان‌ها، حتی خطاکاران، هنوز حامل این ارزش ذاتی هستند.
دقیقاً. و متیوس نوع جنبندی ساختاری میکنه که الگوی پنهان این متون رو آشکار میکنه. یه الگوی سگانه.
چه الگویی؟
اول، طغیان و گناه انسان. دوم، داوری خدا برای مهار کردن سرعت نابودی. و سوم، مداخله فیضبخش خدا برای حفظ یک بقیه یا همون گروه باقی مانده.
که این مسیر مستقیم به داستان نوح ختم میشه.
بله، نوح، نجات دهنده بعدی از نسل شیس. اما تو همین شجره نامه یه زنگ هشتار مداوم هم هست.
منظورت همون عبارت و سپس او مرد هست؟
دقیقاً، تکرار مداوم و سپس او مرد. این یه یاداوریه که مرگ همچنان به عنوان نتیجه گناه اصلی تو جهان سلطنت میکنه.
عجب بررسی عمیقی بود. از اینکه تو این کاوش با ما همراه بودید خیلی ممنونیم. ما امروز تضاد زیبای این متن رو دیدیم. دو مسیر کاملا متفاوت پیش روی بشریت.
بله، مسیر قائین با اون توسعه شهری و تکنولوژی که با خشونت گره خورده بود و در مقابلش مسیر شیس.
مسیری که ارزش‌های روحی و ارتباط با خالق را حفظ کرد. و حالا میخوام این برنامه رو با یه سوال چالش برانگیز ببندم.
حتما.
ببینید، این متن باستانی ما رو با یه حقیقت تلخ روبرو میکنه. همون دستای انسانی که توانایی اختراع ابزار و پیشرفت تو تمدن رو دارن، مثل توبالقائن، دقیقاً همون دستایی هستن که میتونن ابزارهای جدیدی برای نابودی هم بسازن.
درسته، این دوگانگی همیشه هست.
حالا شما، بله شما که دارید گوش میدید، تو زندگی روزمرتون وقتی با گسترش ابزارها و قدرت‌های جدید مثل هوش مصنوعی یا هر تکنولوژی دیگه‌ای روبرو میشید، چطور بین پیشرفت تکنولوژیک و اون مسئولیت اخلاقی نگهبان برادر بودن تعادل ایجاد میکنید؟ این چیزیه که ارزش داره تا دفعه بعد بهش فکر کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.